بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در بحث تجسم اعمال که این چند روز روایات آیاتش رو اشاره کردیم، گفتیم که خود عمل برای ما در روز قیامت حاضر میشه و به تعبیر دیگری توفا کل نفس ما عملت، هر نفسی آنچه را که انجام داده به شکل کامل نسبت به او در واقع تحقق پیدا میکنه، وفا میشه. یعنی خود عمل بدون هیچ کم و کاستی حاضر هست. تجد و محضرا، اون تعبیر سوره آل عمران این بود که تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من شر. و عرض کردیم که این نکته یک نکته است در حوزه عقاید، در حوزه بحث معاد، ولی در واقع ناظر هست، یعنی برای این مطرح میشه در قرآن که تأثیر بگذاره در رفتار ما. وقتی عقیده ما اینطور باشه که واقعا توفا کل نفس ما عملت، اون موقع است که ما در رفتارهامون دقت دیگری خواهیم داشت. این سوال مطرح میشه که خب اگر کسی گناهی انجام داد، نعوذ بالله، این تعبیر که فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، میبینه اون گناه رو، خب اگر توبه کرد چی؟ آیا باز اون عمل مجسم هست یا نه؟ خب این آیات، حالا من آیاتش رو الان نیاوردم، حالا اگر فرصتی شد فردا آیات رو اشاره میکنم، ولی مضمون آیات و روایات اینه که کسی که توبه میکند به تعبیر روایات التائب من الذنب کمن لا ذنب له، این دیگه مثل کسی میمونه که گناهی نکرده باشه. البته بعضی گفتند که آقا تعبیر روایت این است که که من لازم بله، پس باز فرق بین من لازم بله و من لهو زنبون و اون تائب از اون زنبه. حالا بعضی در تقریبش اینجوری گفتن، گفتن مثل این میمونه که یه کسی صورتش مثلا هیچ زخمی نمیشه، لازم بله، یکی دیگه صورتش زخم میشه بعد خوب میشه اون زخم، کمن لازم بله، ولی زخمی که خوب شده یه اثری میمونه. این بله، ولو به قول شما معتدون به ها نیست، این تعبیر رو گفتن بعضی. بالاخره بین اون کسی که اصلا گناه نمی کنه و بین اون که گناه می کنه و بعد توبه می کنه یه فرقی است. اما کسی که گناه می کنه و بعد توبه می کنه با توجه به تعبیری که در روایات وارد شده، این ظاهرش اینه که اون عمل شری که انجام شده اینو پاک میکنه، کمن لازم بله. اگرم مثلا یه چیزکی مثل اون زخم خوب شده باقی میمونه، دیگه به قول آقا معتدون به ها نیست. البته طب یه بحثی داریم حاله که خداوند یذهب نه به سیئات، در بعضی موارد مثلا سیئه رو میبره از بین، یا مثلا در مورد لمم لغزش ها داره که کسی که اجتناب میکنه از گناهان و اونا رو مرتکب نمیشه، لغزش هاش رو خدا جبران میکنه، که اونام هست. اون معناش این نیست که ما وقتی یک بحثی رو میگیم معناش غفلت از سایر مطالب نیست، اما اون چه که در بحث تجسم اعمال مطرحه که حالا نکته است که باید خیلی بهش توجه کرد، و این نکته در قرآن بیان شده، روایاتش مطلبش اصلش در قرآن، در روایات هم بر همین مضمون تأکید شده، تو آثار حکمی صدر المتعلهین رضوان الله علیه خیلی روی این بحث تأکید کرده، هم در تفسیر خودش هم در آثار فلسفی خودش به این بحث تأکید کرده، که در واقع مصدرش هم آیاته، خودش هم هی دائم به آیات اشاره میکنه، و البته ایشون مبنای فلسفی این بحث رو هم سعی کرده در آثار خودش تبیین بکنه، مثلا در جلد 9 اسفار که مباحث مربوط به معاد هست، اونجا سعی کرده در واقع وجه عقلی این مطالب رو هم توضیح بده که آنچه که قرآن بیان کرده با عقل کاملا سازگاره، یا حرف غیر عقلی مخالف با عقل نیست، اینو خواسته تبیین کنه، چون اساس تلاش صدر المتعلهین در کل آثارش اینه که بگه آنچه که قرآن بیان میکنه با آنچه که عقل بیان میکنه با آنچه که شهود مثلا عارفان و کسانی که در سیر و سلوک بودن بوده، اونیش که حقه، حالا شهود ممکنه یک جایش خطا داشته باشه، عقل ممکنه یک جایش خطا بره، قرآن ممکنه یک جایی ما بد فهمیده باشیم، اما اگه قرآن رو درست بفهمیم، عقل رو درست درک کرده باشیم، شهود شهود بدون خطایی باشه، همه یک چیز رو میگن، با هم تنافی ندارن. که خب این بحث خودش یک نکته است، در واقع یک معیار، حالا به تعبیر امروزی روش شناسانه هم به ما میده که اگر یک جایی عقل با قرآن ناسازگاره، ما اینو تو بحث مبانی کلامی اجتهاد هم توضیح دادیم، اینجا یا باید در حکم عقلمون شک کنیم یا در فهممون از قرآن یه جاییش خطا کردیم که اینا با هم دیگه ناسازگار شدن، ولی واقعا ناسازگاری نیست، همون چه که عقل اگر عقل درست سلیم باشه و بر موازین حکم کرده باشه حکم میکنه، همون مضمونی است که قرآن بیان میکنه، و اگر شهود شهود صحیحی باشه همون مضمونی است که به شهود باید شاهد به اصطلاح دیده شده باشه. حالا باز زیلش اون بحث رو انشالله اگر فرصتی بود خدا توفیق داد بعد ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من مسئله 11 رو جلسه گذشته عرض کردم، فقط یک تعلیقه اینجا چون دارم که توضیح دادم در لابلای کلمات ولی تصریح نکردم، این رو اشاره میکنم، مسئله 11 رو رد میشیم. امام فرمودن لو صد الاجیر او احسره کان حکمه کالحاج عن نفسه فیما علیه من الاعمال و تنفسخ الاجاره مع کونها مقیدتا به تلک السنه و یبقى الحج على ذمته، یعنی اجیر مع الاطلاق، ولی المستأجر خیار و تقلف اذا کان اعتبارها علا وجه الاشتراط فی ضمن العقد. تا اینجاش مسئله واضحه که اگر به نحو تقید بود طرف مسدود یا محصور شد عقد منفسخ میشه، اگر مطلق بود بر ذمه اجیر باقی میمونه، اگر به نحو شرط بود مستأجر خیار تقلف شرط داره، اگر اعمال کرد خیار رو عقد منفسخ میشه، فسخ میشه به فسخ مستأجر، و اگر نه که عقد به حال خودش باقی است، بر عهده مستأجر باقی است، ببخشید بر عهده اجیر باقی است. بعد امام فرمود و لا یجزی، یعنی این اجیر مسدود یا محصور لا یجزی، این حالتی که پیش آمد، چون گفتیم وقتی مسدود شد حکم حاج عن نفسه رو داره، باید همونجا یا در صورت مسدود شدن همونجا، در صورت محصول شدن یعنی به خاطر بیماری و امثال اون، باید حدیو بفرسته بالغ کعبه بالغ البیت، اونجا که رسید قربانی کنن، در مسدود همونجا قربانی میکنه و بعد تقصیر میکنه به نیت تحلیل. در مورد مسدود گفتیم همه چیز براش حلال میشه از محرمات احرام حتی نساء، در مورد محصول همه چیز براش حلال میشه الا نساء، این بحثش قبلا توضیح دادیم. حضرت امام فرمودن، بقیه هم فرمودن که این لا یجزی عن المنوبعن ولو کان ذالک بعد الاحرام و دخول الحرم، که این گفتیم این ولوکانه به خاطر فرمایش شیخه که فرموده اگر محصور شد بعد از دخول بعد از احرام و دخول الحرم، بعد از احرامشون گفته البته مثل موت بعد از احرام میمونه معجزیه، فرمودن معجزی نیست. اینجا ما فقط یه تعلیقه زدیم، خوب دقت کنید. تعلیقه ما اینه: عدم الاجزاء عن المنوب عن مشروط بانفساخ العقد، یعنی در فرض تقید به نحو تقید، او فسخه یعنی در فرض اشتراط، ای فی صورت تقید اول اشتراط، و اما لو کان مطلقا و بقی علی ذمه المستاجر، ببخشید علی ذمه الاجیر باید باشه، این ذمه المستاجر یعنی اجیر، این کلمه رو من اشتباه، باید اجیر باشه، و بقی علی ذمه الاجیر فیجزی عن المنوب عن. اما ما حرفمون اینه اگر عقد فسخ بشود، تنفسخو یعنی خود به خود فسخ بشه در فرض تقید، یا در فرض اشتراط مستأجر اختیار فسخ بکنه، عقد رو فسخ کرد، چون عقد فسخ شد قبلا گفتیم دوباره وظیفه استیجار پیدا میشه، بنابراین ذمه منوب عن بری نمیشه. اما اگر عقد فسخ نشد، ذمه منوب عن مادامی که عقد فسخ نشده بریست، بر ذمه منوب عن نیست. قبلا توضیح دادیم که وقتی کسی حج بر او مستقر شد و مرد، یا به شرایطی پیدا کرد که دیگه خودش نمیتونست بره، وظیفش استیجاره. وقتی این وظیفه را انجام داد، وظیفه این ساقط میشه. وقتی انجام داد، بر عهده اجیر میاد. از اونجا به بعد اجیر مثل کسی میمونه که حج برش واجب شده. یه وقت وجوب حج به خاطر مثلا استطاعت، یه وقت وجوب حج به خاطر نذر، یه وقت وجوب حج به خاطر عقد اجاره است. بعد دیگه از اونجا به بعد مثل یک کسی است که حج برش واجبه. بنابراین این حرفا دیگه کاملا واضحه که وقتی یک کسی که خودش مثلا مستطیع شده میره حج، مسدود یا محصور میشه، چه حکمی داره؟ حالا اجیر شده میره حج، همون حکم داره، فرقی نمی کنه. این حج برش واجب شده به خاطر اجاره، اون یکی حج واجب شده به خاطر استطاعت، ولی اصلش که با هم دیگه فرقی نداره. و گفتیم اگر عقد منفسخ نشه یا فسخ نشه، منوبعاً وظیفه دیگه نداره، اجیر هست که باید بره انجام بده خودش، و اگر نشد مثلا باز دوباره بر عهده اوست که اجیر بگیره. توضیح دادیم قبل نکته ای که در مسئله 11، مسئله 12 هم دیگه با این توضیح واضح تر میشه که دیروز توضیح دادیم. لباس احرام، هزینه قربانی، هزینه کفاره ها، همه بر عهده اجیره. مثل اینکه وقتی حج بر خودش انجام میده، مثل اینکه به استطاعت یا به نذر حج برش واجب، همش بر عهده خودش. بله اگه از اول شرط کنه که آقا من هزینه احرامی رو جدا میگیرم، هزینه قربانی رو جدا میگیرم، هزینه کفاره پیدا شد جدا میگیرم، یا حتی مثلا هزینه رفت و آمدم رو جدا، اون میتونه. البته اگر ابهام پیدا بشه، این فقط نکته رو توجه داشته باشی، یه وقت هست مشخصه، میگه آقا هزینه احرامی رو میگیرم، هزینه قربانی رو میگیرم، هزینه رفت و آمدم رو میگیرم، همه اینا محدودش معینه، یعنی بالاخره هزینه رفت و آمد مثلا یا بلیت معمولیه یا بلیت درجه یک با هواپیما، بین مثلا اینقدر تا اینقدر دیگه معلومه. این مقدار اگر باشه عقد اجاره قراری نیست. اما مثلا ممکنه بحث کفاره پیش بیاد، بگه هزینه کفاره آرام میگیرم، این مشکل قرار پیدا کنه، چون ممکنه این آقای یک گناهی میکنه، یه دونه گوسفند، یه دفعه یک جوری عمل میکنه، یک گله گوسفند داره این باید قربانی کنه، حالا این کدومش رو تعهد داده، یه دونه یا یه گله؟ اینجا بعید نیست که دیگه این چنین شرطی چون منجر به قراری شدن میشه قبول نباشه. بله اگر یه حد عرفی داشت که قرار نبود عقد میشه. بنابراین اینا رو مادامی که شرط نکنه بر عهده اجیره، اگر شرط بکنه بر عهده مستاجره، فوقش در صورتی که این شرط منجر به قرار نشه. حالا در مورد کفاره بعید نیست. اما مسئله 13. مسئله 13 دو تا مطلب درش امام فرمود. یکی این که اطلاق مقتضی تعجیل نیست بلکه مقتضی حلوله، توضیح دادیم قبلا، قبولم کردیم، گفتیم بله اطلاق ازش در نمیاد که باید حتما سال آینده انجام بدی، ولی معناش اینه که چون ما نگفتیم سال 97-98، پس ما میتونیم از تو مطالبه کنیم که همین سال آینده حال میتونیم مطالبه کنیم، و اگر ما یه مستأجر مطالبه کردیم به تعبیر امام مبادره بر اجیر واجبه. اطلاق الاجاره یقتضی تعجیل به معنی الخلول فی مقابل الاجل لا به معنی الفوریه، البته به شرط عدم انصراف الی الفوریه، اگه انصراف باشه که هیچ شرط، اون معناش اینه که فوریست. فهین اذن حالها حال البی فیجوز للمستأجر المطالبه و تجب المبادره بر معجیر مع مطالبه المستأجر. تا اینجاش بس. نه جدید نیست، مثل بی میمونه، بی حال که شما کردی، یه وقت شما بیعت، بیع مثلا نسیه است، بایع حق نداره مطالبه کنه که ثمنو بده. چرا؟ چون خودش گفته ثمنو 6 ماه دیگه. اما بیع نقدی انجام شد، بایع میگه خب پولو بده بیاد بینیم، میتونه مطالبه کنه. شما باید بلافاصله پولو بدید بهش. قیاس نیست، این قواعد قرارداد است، قواعد عمومی قرارداد ربطی به قیاس نداره. نه 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 ببینید، ما زمان که معین نکردیم به این معنا نیست که پس نمیتوانیم مطالبه کنیم.
میتونیم ولی اونو نمیتونیم.
چرا؟
اون نمیتونه مجبور باشه.
اگر حال، ببین وقتی عقد حال، تعبیر امام به معنی الخلول، وقتی عقد حال مؤجل نیست با همزه، یعنی زماندار نیست، این میتونه مطالبه کنه. اگر زماندار بود گفته بود آقا سال 97، حالا من میگم آقا بیا تو سال 94، میگم خودت تو قرارداد گفتی 97، حالا میگی 94، اما ما قراردادمون نگفتیم 97، نگفتیم 94، گفتیم شما برای یه حج از پدر ما انجام بده، بشه ما همین سالی که میاد، اطلاقش بله، ولی من حق مطالبه دارم و اگر مطالبه کردم،
اگر میتونه بپذیریم که حالا که فهمیدی امسال 94 من نمیخوام برم آقا جون، پول شما بسم الله، من هیچ اجباری ندارم، یا بیشتر از شما میگیرم.
درست. نه بحث اطلاق نیست اصلا، ببینید بحث سر اینه، اطلاق بحث لفظه، اینجا بحث لفظ که نیست، به لحاظ لفظ قرارداد مطلقه، ما میگیم قرارداد مطلق معناش این است که مفاد قرارداد حال است، چون مفاد قرارداد حاله، پس اجیر مالک اجرت شده و مستأجر به تعبیر آقایون مالک عمل اجیر، به تعبیر ما متعهد شده است اجیر بالفعل به عمل برای مستأجر. هم مستأجر میتواند مطالبه عمل بکنه، هم اجیر میتواند مطالبه اجرت بکنه، چون هر دوش حاله. اما اگه من مثلا بهش گفتم آقا امسال برو برای پدر ما یه حج انجام بده، ما 20 میلیون تومان به شما 10 سال دیگه میدیم، اینجا اون نمیتونه الان بگه پول به من بدید، چون قرارداد ما این بوده که 10 سال دیگه بهش 20 میلیون رو بدیم. اون چون گفتیم امسال باید امسال بره. حالا اگر ما بیایم به این بگیم آقا ما شما را اجیر میکنیم که برای پدر ما بری حج انجام بدی، ولی اجرتش رو 10 سال دیگه میدیم، اینجا در طرف او مؤجله، در طرف ما حاله، مثل بیع نسیه. تو بیع نسیه بایع نمیتونه بگه ثمنو بده، خودش گفته 6 ماه دیگه، ولی مشتری میگه آقا بده کالا رو، بایر نمیتونه بگه حالا تو 6 ماه دیگه هر وقت پول آوردی، بابا نسیه است، اون طرفش فقط زمان داره، این برش دیگه حاله، بده جنس ما ببریم. نه نگفتیم پولو داده، ما اصلا بحث پول دادن هم نگفتیم پولو داده. ببینید نمیدونم باز روشن نشد، مثل این که من عرضم اینه که وقتی قرارداد فرمایش امام آقایون همه که درست هم هست ما هم قبول داریم، اینه که وقتی زمانی تعیین نشده نه برای پرداخت اجرت نه برای انجام عمل، این عقد حاله، بنابراین هر دو طرف عقد میتوانند مطالبه کنند طرف مقابل رو که تو باید به لوازم عقد ملتزم باشی. اجیر بگه آقا اجرت منو بده، مستاجرم بگه برو حج منو، حجی که گفتی ما انجام بده، هر دوشون میتونن. درست هم هست، حرف ما اینه. خب امام فرمودن کما ان اطلاقها یقتضی المباشره، یعنی باید اجیر خودش انجام بده، وقتی قرارداد مطلقه نگفتیم بهش خودت یا دیگری، باید خودش انجام بده. من اینجا یک نکته ای رو دیروزم عرض کردم که گفتم مقصود امام ظاهرا اینه که ای ینصرف الیها، یعنی الی المباشره فی الاجاره للحج، که ایشون میخواد بگه در اجاره حج اینطوره، و الا عرض کردم ما در مطلق اجاره چنین حرفی رو نمیزنیم که هر کسی رو برای هر کاری اجیر کرده یعنی حتما خودت انجام بده. اصلا در بعضی موارد اجاره اصلا معناش اینه که طرف اصلا از اولش هم تعهد نده خودش انجام بده، مثلا ما که با او قرارداد میبندیم معناش اینه که دیگه انجام میده، این وسط فقط میره مدیریتش انجام میده. همچین اطلاقی نداریم که هر جا اجاره شد و اطلاق داشت معناش اینه حتما باید خود اجیر انجام بده، نه همچین چیزی قاعده ای نداریم ما بابش. بس انصرافه. امام میخواد بگه وقتی من میگم آقا تو اجیر برای حج مثلا به نیابت از پدرم، یعنی تو خودت انجام بده، به کسی دیگه نده. من عرض کردم و فی اطلاقها نظر، نه در اینکه اصلا چنین انصرافی نیست، هست در بعضی موارد اجاره حج انصراف داره به اینکه میخوان خود این انجام بده، ولی به نحو مطلق چنین انصرافی نیست. مثلا اگر الان نمیدونم هست یا نه، مثلا اگر حالا هست، الان شکلش الان یاد ذهن اومد هست، یه وقت هستش من میرم مثلا میگم آقای موسوی شما بیا برو برای پدر من حج انجام بده، انصراف داره به این که خب من آقای موسوی میشناسم، طلبه خوبیه، احکام بلده، آدم متدینیه، میره درست عمل انجام ده، از این باب که مثلا شرایط داره میرم بشه. یه وقت هستش که من میرم مثلا دفتر مراجع میگم آقا ما یه حجی داریم از طرف پدرمون، میگم بده ما انجام میدیم، به این نهی که اون آقا که پول میگیره اونجا میخواد بره خودش انجام بده، اصلا اون هیچ وقت خودش نمیره، میده به یکی دیگه انجام میده، منم میدونم. بنابراین این یه چیزی نیست که حتما اطلاق ازش اقتضاء مباشرت کنه، بله بعضی جاها انصراف داره به مباشرت، اگر داشت واجبه بر اجیر شخصا انجام بده، اما همیشه انصراف به مباشرت داشته باشه برای من واضح نیست که همیشه. این قیاس خیلی علاقه داری ها، مثل مرحوم آخون میمونه، هر چی بیشه بگی بیت حالت قیاس داره، قیاس نیست آج. حالا من میخوام بگم اینجوری نیست که اطلاق همیشه انصراف به مباشرت داشته باشه، بله در بعضی موارد داره اونجا واجب اجیر شخصا انجام بده، ولی بعضی موارد ممکنه چنین انصرافی نباشه، عرف هم فرق میکنه. بفرمایید. نه فی اطلاق این انصراف به مباشرت مقصودم یعنی اینکه مطلقا منصرف به مباشرت باشه در حج در اجاره للحج محل اشکال. خب مسئله 14 حضرت امام یه مطلبی فرمودن که این بر اساس قواعد همین مقدارش هم فرمودن لو قصرت الاجره، یعنی اجیر رفت قرارداد بست، گفتیم آقا بیا این 5 میلیون ما میخوام شما برو برای پدر ما سال دیگه مثلا قراردارم بستیم، سال دیگه شخص خودت بری یه حج انجام بده. بعد این اجیره سال دیگه رفت اقدام کرد و بره و رفت و وسط راه دید با 5 میلیون تموم شد، این حالا خیلی دیگه خرجای دیگه مونده. آیا واجبه بر اون مستأجر که بیاد تکمیل کنه؟ یا بالاخره تو مثلا 2 میلیون هم از جیب خودش خرج کرده اجیر، حالا 2 میلیون مستأجر بده؟ یا به عکس مستأجر رفته قرارداد بسته 10 میلیون، بعد رفت حج 7 میلیون هزینه شد، 3 میلیون موند، لازم اجیر بره اون 3 میلیون رو پس بده بگه آقا بفرمایید 3 میلیون اضافه اومده خدمت شد. امام میفرمان وقتی قرار داد و بستن دیگه نه مستأجر الزامی داره به تکمیل هزینه ها اگر بالاتر رفت، نه اجیر الزامی داره به استرداد هزینه ها اگر کمتر شد از اون، لازم نیست که مابقی رو برگردونه. چه قراری؟
من کمتر از
بورد
گرفته باشه
عجیب
نمیدونه، یعنی
بورد بازار شده اون یه بحث دیگه است، بهش میگن قبن، اولا قرار نشون هرچی دیگه قبنه، اون مثلا طرف نمیدونسته مثل اون بزرگوار خدا رحمتش کنه که پسر ایشون میگفت یه طلبه آمد کلی ناله کرد که من خیلی نیازمندم، گفت آخرش ایشون بعد از ناله های زیاده طلبه یه 5000 تومان به طلبه داد، میکنم بشکنه آقا جون اینقدر این بدبخت ناله کرد 5000 تومان جوابی دی؟ گفت کمه مگه، ما قبلا با این یه خونه میخریدیم. بشکنم آقا جون با این الان 2 کیلو میبن نمیشه خرید، میشه ما قبلا باش خونه میخریدیم. حالا یه وقت این اجیر ما اینجوریه، فکر میکرده که هنوز قدیبه، مثلا با 1 میلیون تومان میشه رفت حج، رفته قرارداد بسته، بعد اومد دید نه بابا دنیا عوض شده، 1 میلیون تومان هزینه بلیتش هم نمیشه. خب این مقبونه مثل هر مقبون دیگری خیار فسخ داره، اون بحث دیگه است، فرض امام و فقها این نیست. نه خیر، این هزینه‌ای که گرفته هزینه متعارف بوده، یه وقت از طرف بلخرجی میکنه خرجش میره بالا، یه وقت از خیلی بر خودش سخت میگیره خرجش خیلی کم میشه. اگه بلخرجی کرد خرجش رفت بالا واجب مستأجر تکمیل کنه؟ امام میفرمان فقها فرمودن نه. اگر مثلا خیلی بر خودش سخت گرفت قطر علی نفسه به تعبیر روایت و بعد پول اضافه آورد واجبه برگردونه؟ فقها فرمودن نه. چرا؟ میگن این یه عقده، اون آقا تعهدی که داشته مستأجر به اندازه مال الاجاره بوده، بیش از اون متعهد نیست، و وقتی اجیر عقد و بست مالک مال الاجاره شد دیگه بنا نیست چیزی رو برگردونه ولو چیزی اضافه بیاره، میشه جون خودش، خودش سخت گرفته به خودش تونسته اضافه بیاره. این فرمایش امامه. میفرمان لو قصرت الاجرتو لا یجب علی المستأجر اتمامها، یعنی اتمام اجرت که تکمیلش کن، کما انها لو زادت یعنی الاجرتو بر هزینه ها لیس لهو یعنی للمستأجر الاسترداد، طلب رد، بگه آقا برگردون بیار بینیم 10 میلیون ما به تو دادیم 7 میلیون شد هزینه ها، 3 میلیون رو برده بیار، نمیتونه، بر اجیر واجب نیست که بره بده بش، لازمینم نمیتونه بگه. مرحوم سید همینو فرموده، اذا قصرت الاجره لا یجب علی المستأجر اتمامها کما انها لو زادت لیس له استرداد زائد. بعد فرموده نعم، این نعم و امام اصلا اشاره نکرده، نعم یستحب الاتمام، مستحب اجیر تکمیل کنه، یعنی اگر اون بابا رفت هزینش 7 میلیون شد قرارداد 5 میلیون بود، مستحب مستأجر بیاد بگه بیا بابا این 2 میلیونت هم بگیر. کما قیل، همچنان که گفته شده که حالا میگیم مثلا تعابیر از شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه هلی نقل شده، حالا میگیم بل قیل یستحب علی الاجیر ایزن رد و زائد. گفتن از اون طرف هم درسته مستأجر حق استرداد نداره، نمیتونه بگه آن پول برده بیار، 10 میلیون دادیم 7 میلیون از اینها شد 3 میلیون برده بیار، نمیشه، واجب نیست بر اجیر، اما مستحبه اجیر اون 3 میلیون رو برگردونه. چرا؟ مرحوم سید میفرمان لا دلیل بالخصوص على شیء من القولین، یعنی ما روایت خاصی که دلالت بر این مطلب بکنه نداریم که گفته باشه یستحب الاتمام یا یستحب الاجیر رد و زائد، همچی چیزی نداریم. پس چرا گفتم؟ فرموده نعم یستدل علی الاول یعنی اتمام به انه معاونتون علی البر و تقوی، تعاونو علی البر و تقوی، قرآن فرمو اینم معاونت کمک دیگه، مدبخ رفته حج انجام داده 5 میلیون با شما قرار داد بسته، حالا 7 میلیون از این شده شما 2 میلیون رو بدی کمک به بر و تقواست، پس مستحبه. و علی ثانی یعنی استحباب رد زائد از ناحیه اجیر استدلال شده به کونهی موجبن للاخلاص فی العباده، گفتن برای اینکه این اخلاصش به هم نخوره اگر 10 میلیون قرار داد بس 7 میلیون هزینه کرد 3 میلیون مستحب برگردونه که اون اخلاصش کامل بشه، واعث بشه که دیگه فقط برای خاطر اینکه یک ثوابی به یک بندهی برسه، یک وظیفه‌ای از یک عهده کسی برداشته شده باشه رفته باشه، نه به خاطر اینکه خودش یه درآمدی داشته باشه. ولی خودش هم رفته بالاخره ثواب میبره، روایت داره که کسی که میره به نیابت خودش هم ثواب حج رو میبره. اضافه بده اخلاصش خوبه. بله جای آقای حسینی امروز دفتر خرم آباد خالی، یاد ایشون بکنی خدا انشالله مشکل حل کنه، ظاهرا مشکلی پیش اومده به عجله رفت. بله فرمایش مرحوم شیخ مفید در مقنعه اینه اذا اخذ الرجل حجه ففضل منها شیء فهو له، اگر حجی رو گرفت و رفت انجام داد و یه چیزی اضافه آمد مال خودش، و ان عجزت یعنی اگر نتونست یعنی خزینش کم شد فعلیه خودش باید تکمیل کنه، این عجزت نه اینکه عاجزه از انجام حج شده یعنی با اون پول نمیشد کم آورد باید اضافه علیه خودش باید. بعدیشون میفهمد و قد جاءت روایتون انه ان فضل مما اخذه فانه يرده ان كانت نفقته واسعه و ان كان قطر على نفسه لم يرده. شون میگه یه روایتی داریم که اگر راحت رفته سفر نفقته واسعه بوده یعنی همجوری راحت خرج کرده باز اضافه آورده برگردونه، اما اگه سخت گرفته به خودش اضافه آورده این بر نگردونه. ایشون میگه ما روایت داریم بر این مسئله. بعد ایشون میفهمد و علل اول العمل یعنی بر اون که لازم نیست و هو افقه یعنی به فقه نزدیکتره، شخص اینجا نیست افقه و فقیه باشه یعنی به قواعد اون میخوره که این بابا لازم نیست چیزی رو برگردونه، چه خزینش رو راحت خرج کرده باشه چه بر خودش سخت گرفته. بعد از مرحوم شیخ مفید این مسئله مطرح شده که این روایتی که شیخ میگه چیه کجاست. مرحوم کاشف اللسام یه حدسی زده میگه یمکن که بعد صاحب جواهر هم همین رو از کاشف اللسام عیناً گرفته، ایشون میگه یمکن ان یشیر بهی الی خبر مسمع ابن عبدالله قال للصادق علیه السلام اعطیت الرجل دراهم یحج بها عنی، من به یکی پول دادم بره حج از من انجام بده، ففضل منها شیء، پول اضافه آورد، فلم یرده علی، چیزی به ما بر نگردون، فقال هو له، مال خودش، ولعله ضیق علی نفسه فی النفقه، شاید به خودش سخت گرفته اضافه آورده، لحاجته الی النفقه، چون نیاز داشته به خودش سخت گرفته تا یه چیزی اضافه بیاره، یعنی تو دیگه نگیر. خب مثلا ما از این اینجوری استفاده کنیم، بگیم اگر به خودش سخت گرفت لازم نیست برگردونه، بله اگه سخت نگرفته بود راحت رفت سفر باز اضافه آورد برگردونه. بعد مرحوم کاشف اللسان فاضل هندی رضوان الله علیه که از فقهای بزرگ تاریخ شیعه است که شیخ نجفی صاحب جواهر رضوان الله علیه دائم به کتاب کاشف اللسان مراجعه میکرده، پیداست یکی از مراجع جواهر کشف اللسانه، دائم مراجعه میکرده تو هر مسئله ظاهره، حتی اینجا همینطوره. کاشف اللسان میگه لکن دلالته علی ذلک ضعیفتون جدا، میگه این روایت ظاهرش این نیست که اصلا، حضرت میفرماد کوالله مال خودشه، بعد لعله، نه اینکه اگر اینطوری بود، این لعله ازش مفهوم در نمیاد، حضرت میگه شاید به خودش سخت گرفته، به تو چه اصلا، مال خودشه، که قبلا هم این روایت رو خونده بودیم باز میخونیم. ایشون میفرماد در تذکره علامه کاشف اللسان فرموده منتهای علامه، تحریر علامه و کتب محقق حلی آمده که مستحب است جناب اجیر برگردونه، لیکون قصده بالحج القربته، تا قصد قربت داشته باشه، لل عوض، دنبال پول نباشه، که حالا ما عباراتشون رو آوردیم، دیگران هم گفتن ما میگیم هم حرفو، که این استدلالا بالاخره استدلال از توش در نمیاد. و السلام علیکم و رحمت الله.